ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در دوشنبه شب 29 مهر ماه در یک شب پاییزی دیگه از رادیو فردا با یک برنامه زنده 45 دقیقه‌ای اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگوی سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های این دوشنبه تا این لحظه تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی امشب با بابک غفوری آذر.
سلام. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لومون صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند گفته که این گونه اقدامات قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این گونه اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته است. مکزیک نیز در اقدام مشابهی خواستار توضیح آمریکا شده است. پیشتر نشریه آلمانی زبان اشپیگل گزارش کرده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کرده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران خواستار آن شده که در ادامه مذاکرات هسته‌ای سند مکتوبی بین ایران و 6 کشور عضو گروه 5 به اضافه 1 برای آنچه روشن کردن کل مسیر خوانده امضا شود. آقای عراقچی این اظهارات را روز یکشنبه به تلویزیون عرب زبان العالم گفته و ادامه داده است که ایران حاضر نیست در ادامه مذاکرات در تاریکی حرکت کند و کل مسیر باید روشن باشد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده ایران هم هدف باید مشخص باشد و هم باید مشخص باشد که از چه مسیری باید برای رسیدن به هدف گام برداشت. او گفته درباره اینکه گام ها چه باشد هنوز توافقی حاصل نشده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که در وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت: باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم‌ها گفت: باید در این خصوص شواهد واقعی و ملموسی باشیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم تحرکی نیز در زمینه تحریم ها نخواهیم داشت. در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با اعلام موجودی 32 میلیارد دلاری گفته ارقام دیگر اعلام شده در این باره صحیح نیست. این در حالی است که محمد نهاوندیان نیز روز دوشنبه درباره موجودی صندوق توسعه ملی از رقم 40 میلیارد دلار خبر داده بود. پیشتر محمد رضا فرزین رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد میزان موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 600 میلیون دلار عنوان کرده بود. و سازمان جهانی بهداشت میگوید تحقیقات درباره دو مورد مشکوک به ابتلا به بیماری فلج اطفال در سوریه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان این سازمان در حال بررسی گزارش‌هایی هستند که پیشتر از مشاهده دو مورد ابتلای به فلج اطفال در استان دیرالزور سوریه منتشر شده بود. این گزارش‌ها نخستین بار از سوی آزمایشگاه ملی سوریه منتشر شده بود. آخرین مورد از ابتلا به این بیماری در سوریه 14 سال پیش گزارش شده بود.
متشکرم بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی ما. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، تعیین اعضای هیئت منصفه جدید مطبوعات با تصویب از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
به وزارت ارشاد در طول 8 سال گذشته تکلیف حوزه کتاب و مطبوعات رو به طور کامل تقریبا سپرده به قوه قضاییه در یکی دو ماه اخیر نشون داده چندان همراهی با سیاست آقای روحانی نداره.
شهر اهواز آلوده ترین هوا در بین شهرهای دنیا رو داره.
اهواز رو به خاطر وجود حورالعظیم خوش شده تعجب ندارم، ولی یاسوج رو بهش میگن پایتخت طبیعت ایران. کرمانشاه حداقل صنایع رو داره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. در حالی که ایران و 6 قدرت جهانی برای دیداری دوباره در ژنو توافق کردند و طرفین گفتگوهای هفته گذشته در ژنو رو مثبت ارزیابی کردند، اسرائیل همچنان بر لزوم ادامه فشار بر ایران تاکید داره، موضعی که تحلیلگران میگن به فاصله بین تل‌آویو و واشنگتن دامن زده. هانا کاویانی در گزارشی نگاهی داره به رویکرد اسرائیل و راه‌های پیش رو برای دستیابی به توافق با ایران که مورد تایید همه طرف‌های مناقشه باشه.
گروهی از اسرائیل راهی واشنگتن شده است تا درباره نتایج گفتگوهای هفته گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو قرار بگیرد. آنطور که خبرگزاری‌ها نوشتند، وزیر امور استراتژیک اسرائیل یووال شتاینیتس و گروهی از مقام‌های امنیتی دفاعی و سیاست خارجی اسرائیل پس از توقفی یک روزه در کانادا برای برگزاری مذاکرات دو سالانه استراتژیک با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن می‌روند. مذاکراتی که قرار است طی آن توضیحاتی درباره نشست 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو دریافت کنند. روزنامه هارتس نوشته است که پیش از این دیدار در واشنگتن یک مقام آمریکایی و یک هیئت بریتانیایی که به اسرائیل رفته بود در این باره توضیحاتی را به دولت اسرائیل داده است. دولتی که پرچمدار مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران است و تمایلی به ادامه این برنامه ندارد. سکات لوکاس، استاد دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، درباره موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال گفتگوهای هسته‌ای با ایران میگوید:
این تقریبا آشکار است که برای نخست وزیر اسرائیل ایران یک تهدید واقعی است. هیچ توافق احتمالی با تهران نمیتواند او را راضی کند. تنها چیزی که او قبول میکند تسلیم شدن تمام و کمال ایران است. در واقع آن چیزی که نتانیاهو میخواهد ببیند تغییر رژیم در ایران است که آن هم اتفاق نخواهد افتاد.
اسرائیل در سالهای گذشته همانند آمریکا ایران را متهم کرده است که برنامه هسته‌ایش ابعاد غیر صلح‌آمیز دارد و ایران در صدد تولید سلاح اتمی است. برنامه احتمالی که اسرائیل میگوید موجودیتش را تهدید میکند. و این روزها تحلیلگران متعددی می‌نویسند که تل‌آویو از دستیابی طرفین مناقشه هسته‌ای به یک توافق احتمالی با تهران راضی نیست. یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ریجنت بریتانیا که هم اکنون در اسرائیل به سر می‌برد، از نگرانی‌های دولت این کشور می‌گوید:
ترس اسرائیل از اینه که ایران با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی به توافقی برسه و این توافقی نخواهد بود که اسرائیل بتونه به اون اعتماد کنه و ایران رو از دستیابی به سلاح اتمی باز داره. برای همینه که اسرائیل به فشار ادامه میده.
اما اینکه این روی کرد و نظر تا چه حد در دولت اسرائیل و مقام‌های این کشور فراگیر است نیز این روزها از سوی برخی تحلیلگران زیر سوال رفته است. یکی از نشانه‌های چنین تردیدی را می‌توان انتشار مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال توسط جنرال آموس یادلین، رئیس سابق امنیت دفاعی اسرائیل دید که از 4 شکل توافق احتمالی با ایران سخن گفته و برخی از این گزینه‌ها را برای همگان قابل هضم دانسته است. از جمله توافق با ایران برای دست کشیدن کامل از برنامه هسته‌ایش یا توافق در راستای ایجاد برخی محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران. سکات لوکس در بریتانیا در این باره می‌گوید:
آنچه که ما از پشت صحنه سیاست اسرائیل می‌شنویم این است که بخش بزرگی از سیاستمداران اسرائیلی و مقام‌های ارتش آن کشور موافق رویکرد نتانیاهو در مواجهه با ایران نیستند. من تقریبا مطمئنم که او تابستان یا پاییز گذشته خواستار حمله به ایران بود و تصمیمش با مخالفت جدی در میان مقام‌های این کشور روبرو شد. حال سوال این است که چنین مخالفانی امروز در مقابل او آیا خواهند گفت که نه تنها ما مخالف حمله نظامی هستیم، بلکه فکر می‌کنیم توافق با ایران ممکن است؟ البته ما نمی‌دانیم که در افکار عمومی اسرائیل چنین رویکردی تا چه حد قوی است. جامعه‌ای که سال هاست از تهدیدی به نام ایران شنیده است.
یکی از تأثیراتی که مخالفت اسرائیل با دستیابی به توافق با ایران میتواند داشته باشد، ارتباط مقام‌های سیاسی این کشور با تصمیم‌گیران آمریکایی خصوصاً در کنگره آمریکاست. اگرچه تحلیلگری چون سکات لوکس معتقد است دولت باراک اوباما در مراحل اولیه توافق احتیاج به حمایت کامل کنگره ندارد و همچنین میتواند از طرفی این نارضایتی را کاهش دهد. سکات لوکس در این باره میگوید:
فکر میکنم تا زمانی که دولت اوباما دست پیش را در این مذاکرات داشته باشد، به گفتگوهای فنی و دور بعدی مذاکرات در ژنو برود و نشان دهد که پیشرفتی در جریان است که میتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند. میتوانند به توافق دست یابند، چرا که احتیاجی به تصویب کنگره ندارند. زمانی به کنگره نیاز است که بخواهند تحریم‌ها را کم کنند، اما تا آن زمان آمریکا میتواند قدم‌های بزرگی چون تسهیل فروش نفت را بردارد یا اتحادیه اروپا تحریم‌هایی که سال گذشته اعمال شده را لغو کند. ما آنچه لازم است این است که اگر صداهایی از کنگره همانند اسرائیل با توافق مخالفت کنند، اوباما باید مقابل آن بایستد.
البته روز دوشنبه وزیر خزانه داری آمریکا گفت که صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. آنچه که تاکنون از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برداشت شده این است که طرفین با رویکردی مثبت و در این حال محتاطانه به مذاکرات ژنو نگاه می‌کنند. اگرچه که هر دو سوی مذاکره بر دشواری راه هم تاکید دارند. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در روزهای 16 و 17 آبان ماه در ژنو ادامه خواهد یافت.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید.
نخست وزیر اسرائیل قبل از این که مذاکرات ایران شروع بشه میگفت این تحریم‌ها فایده‌ای نداره، در نتیجه باید جنگ کرد. حالا که شروع شده میگه تحریم‌ها رو کم نکنید، این تحریم‌ها بوده که این فشار رو بر ایران آورده. ممکنه اینو از اون بپرسید، یک سیاستمدار دوگانه صحبت بکنه. وای به حال اون مملکت.
آقای روحانی، تا آن هنگام که پشتوانی شما مردم ایران و خواسته های به حق آنهاست، نه تنها اسرائیل بلکه هیچ کشور دیگری نمیتواند بر تداوم تحریم ها اصرار ورزد. ولی اگر روی شما به رهبر و گروه های فشار است، بدانید که دیپلماسی شما راه به جای نخواهد برد. موفق باشید.
این که یارانه ها را قطع کنن هیچ مسئله ای نیست، ولی یارانه ها را عادلانه قطع کنن. دفعه دیگه گذشته که اسمس داده بودن، بیشتر کسایی که فقیر بودن، مستاجر بودن، برای اینها هم اسمس اومده بود و بعضی از این بساز بفروش ها، بعضی از این داره ها که ما دور و بر میشناسیم، برای اونها اسمس نیومده بود. اگر به این طریق ناعادلانه اجرا بشه، باعث نارضایتی مردم میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما بشنویم در مورد یک موضوع جدید در ایران. نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات از تعیین اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات خبر داده. در ترکیب 21 نفره هیئت منصفه مطبوعات ایران، چهره‌هایی مثل حبیب الله عسکرولادی، شهاب مرادی، علی اکبر اشعری و جمال شورجه به چشم می‌خورند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این اعضای جدید نظر علی اصغر رمضان پور رو پرسیده، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره وزارت احمد مسجد جامعی.
متاسفانه در لیستی که اعلام شده نسبت به ترکیب قبلی تغییر چندان صورت نگرفته و به جز یکی دو نفر که شاید به نظر چهرهای معتدل تری باشند، بقیه همون نیروهای نزدیک به اصولگراها و تندروها هستند که در طول سالهای گذشته مواضع غیر منصفانه نسبت به مطبوعات داشتند.
اون دو نفری که الان اسپردید که به نظر میاد که به گفته شما نزدیک به نیروهای معتدل ترن، اونها دقیقاً چه اشخاصی هستند؟
فرض کنید شما آقای زرهانی رو مثلا تا حدی میشه گفت که چهرهای نزدیکتر هستند و در واقع هر کدوم اینی که میگم با احتیاط دارم میگم، یعنی میخوام خوشبینانه نگاه کنم، وگرنه ترکیب کلی هیئت تحت تاثیر همون نگاه قوه قضاییه است. متاسفانه وزارت ارشاد در طول 8 سال گذشته تکلیف حوزه کتاب و مطبوعات رو به طور کامل تقریبا سپرده به قوه قضاییه، یعنی برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی دیده شده و در قانون مطبوعات که دبیری هیئت نظارت بر مطبوعات عهده وزارت ارشاد هست، اونها این کار را عملا سپردن به قوه قضاییه و با توجه به اینکه مشی کلی قوه قضاییه در یکی دو ماه اخیر این بوده که نشون داده چندان همراهی با سیاست آقای روحانی نداره، به نظر میاد که همچنان همون نگاه رو قوه قضاییه در اینجا هم پیش برده و اون ترکیب انتخاب کنندگان که ترکیبی هست از وزارت ارشاد و قوه قضاییه و نهادهای دیگه آنچنان موفق نشده تغییر امیدبخشی در هیئت منصفه ایجاد بکنه. متاسفانه
توجه به اینکه پس از روی کار اومدن آقای روحانی ما شاهد این بودیم که فضای مطبوعات به طور کلی با توجه به مطالبی که منتشر میشه از سوی مطبوعات در تهران فضای بازتری بود، آیا این ترکیب میتونه تأثیری بذاره در روند فعالیت آتی مطبوعات؟
به نظر من این ترکیب نمیتونه تأثیر چندانی داشته باشه و بیشتر اینکه خود مطبوعات خواسته های خودشون رو به طور صنفی دنبال بکنن در مورد اینکه بتونن از حقوق خودشون برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یا فشار غیرقانونی از سوی دسته‌های امنیتی به روزنامه‌نگاران جلوگیری بکنند، تا حدی ممکنه بتونن فضا را تحت تاثیر قرار بدن و اون نیروهای معتدل‌تر رو در همین هیئت منصفه وادار بکنن که همراهی بکنن.
تا چه اندازه فکر می‌کنید این لیست برآیند همه نیروهایی که در عرصه سیاسی فعلی کشور حضور دارند، با توجه به اینکه مثلا علی اکبر اشعری هم که نزدیک به محمود احمدی نژاد هست در این لیست به چشم می‌خوره؟
این ترکیب اصلا بیانگر برایند نیروهای حتی فعال در صحنه سیاسی فعلی کشور نیستن، چه خاصه اون نیروهایی که به طور غیرقانونی کنار زده شدن، حتی بیانگر اصولگرایان معتدل هم نیست. بنابراین من ترکیب هیئت رو به هیچ وجه برایند همه نیروها نمیدونم و یک ترکیبی نزدیک به اون چیزی که دادستانی و قوه قضاییه بیشتر تمایل داره میبینم. به همین دلیل عملا تصمیم گیرای اصلی در مورد مطبوعات به بهانه‌های مختلف مثلا بهانه فضای امنیتی و یا جرم امنیتی در جاهای دیگه گرفته میشه و هیئت منصفه فقط به موضوعات رسیدگی میکنه که از فیلتر اون نظارت ها رد میشه. بنابراین من امیدوارم اعضای هیئت منصفه حداقل سعی بکنن که به اون جایگاه واقعی خودشون توجه بکنن و سعی بکنن که اونو احراز بکنن و هیئت منصفه رو از اینکه قوه قضاییه و قضات اون به جای هیئت منصفه تصمیم بگیرن خارج بکنه.
تا چه اندازه این بستر برای هیئت منصفه فراهم هست؟
هیئت منصفه به این دلیل که او هست که رأی کارشناسی رو به قاضی میده و قاضی در چارچوب رأی کارشناسی هیئت منصفه تصمیم میگیره، اگر هیئت منصفه بخواد خودش رو از نفوذ گزارشایی که دستگاه‌های امنیتی میدن بیرون خارج بکنه و توجه بکنه به اون چیزی که در مطبوعات منعکس میشه و اون چیزی که رسالت مطبوعات هست در حفظ آزادی بیان، به نظر من هیئت منصفه میتونه اون ایستادگی لازم رو روی حقوق مطبوعات و اون چیزی که حق در واقع اهل فرهنگ و نویسندگان ما هست داشته باشه.
محمد زرقامی از رادیو فردا با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو میکرد، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در لندن. اما بشنویم یک گزارش دیگر رو. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی رو برکنار کرد و علی اکبر شعبان‌پور رو به عنوان جانشین او منصوب کرد. این شرکت مسئولیت اصلی توسعه فازهای پارس جنوبی رو به عهده داره. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش سایت منطقه ویژه پارس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وظایف مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس را افزایش ضریب بازیافت نهایی و تکمیل فازهای میدان مشترک پارس جنوبی بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده و افزایش ضریب تولید از این میدان و سایر میادین تحت پوشش اعلام کرده است. به کارگیری تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری با هدایت و نظارت مناسب بر پروژه‌های در دست اجرا نیز دیگر وظیفه مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس شناخته شده است. همزمان به گزارش سایت شرکت نفت و گاز پارس، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ساماندهی امور مربوط به توسعه فازهای پارس جنوبی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد. آقای نعمت‌زاده گفت در بحث پیمانکاری و توسعه فازهای پارس جنوبی امور باید سامان بیابد، زیرا در اثر موانعی همچون تغییر و تحولات ارزی مشکلاتی ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیشتر اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پیش از برگزاری انتخابات 24 خرداد، ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی گفته بود، با وجود سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در 3 سال اخیر، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. پس از خروج شرکت‌های غربی از ایران، به خاطر تحریم‌ها، کار توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد، اما از آن زمان این شرکت‌ها موفق به تکمیل هیچ فازی نشدند. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و حدود 105 کیلومتری سواحل ایران قرار دارد. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که سهم ایران از آن 3700 کیلومتر مربع است. ذخیره گاز این بخش از میدان پارس جنوبی 14 تریلیون متر مکعب گاز همراه با 18 میلیارد بشکه معینات گازی است که حدود 8% از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز ایران را شامل می شود. بر اساس گزارش‌ها قطر روزانه 450 هزار بشکه نفت از لایه نفتی میدان گازی حاصل می‌کند که 13 برابر برداشت نفت ایران از این میدان است. قطر همچنین حدود 2.5 برابر ایران از این میدان برداشت گاز دارد.
مجله شامگاهی ما رو می‌شنوید، ساعت 19:21 در تهران هست. بشنویم یک گزارش و گفتگوی محیط زیستی رو. مجله آمریکایی تایم در گزارشی به نقل از سازمان جهانی بهداشت نوشته که شهر اهواز ایران آلوده ترین هوا رو در بین شهرهای دنیا داره. در بین 9 شهر دیگه آلوده جهان هم نام 3 شهر دیگه ایران، یعنی سنندج، کرمانشاه و یاسوج به چشم میخوره. شهرهایی که قبل از این به داشتن هوای پاکیزه مشهور بودند. اما بعضی از کارشناسان محیط زیست از جمله اسماعیل کهرم استاد دانشگاه گفته که در این بررسی شهرهای ایران و جهان فقط از نظر هجوم ریزگردها مطالعه شدند. از آبتین صدر در همین زمینه بشنویم.
سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که شهر اهواز ایران آلوده ترین هوا را در دنیا دارد. در گزارش سازمان بهداشت جهانی به آمارهای استناد شده که در مدت 1 سال ایستگاه‌های فعال کنترل کیفیت هوا در درون شهرهای ایران اندازه‌گیری کردند. بر اساس این گزارش که بهار امسال تدوین شده است، مبنای سنجش و مقایسه شهرها وجود آلاینده‌های کمتر از 10 میکرون در هوا بوده که به این ترتیب اهواز در رتبه نخست قرار گرفته است. در این باره اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، میگوید
آلاینده کمتر از 10 میکرون زیاد مضر نیست، کمتر از 2.5 میکرونه. در جایی میشینه که تبادل اکسیژن و گاز کربونیش میشه. این 2 و 2.5 میکرون این واقعا کشنده است. یعنی کمتر از 10 میکرون مسئله حادی نیست. بله مضره، ولی مسئله حادی نیست.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در میان 10 شهر آلوده دنیا 4 شهر از ایران حضور دارند. اهواز رتبه نخست، سنندج رتبه سوم، کرمانشاه رتبه ششم و یاسوج رتبه نهم را در اختیار دارند. در این 10 شهر اما نام تهران و عراق دیده نمی شود. رتبه بندی که پرسش برانگیز به نظر می رسد. اسماعیل کهرم می گوید
من اهواز رو به خاطر وجود حورالعظیم خوش شده تعجبی ندارم، ولی یاسوج رو بهش می گم پایتخت طبیعت ایران. کرمانشاه حداقل صنایع رو داره و به خاطر وجود کوهستان‌ها و احاطه شدن به توسط زاگرس و بلوطزارها، شما می‌دونید هر جا که جنگل هست هر هکتار جنگل 7 تن گرد و غبار می‌گیره.
اهواز شهری در جنوب غربی ایران است که جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر دارد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، اهواز با میانگین 372 واحد بر میلیون آلاینده های کوچکتر از 10 میکرون به مراتب آلوده تر از دهلی نو و پکن است که به آلودگی مشهور هستند. اما چرا اهواز آلوده ترین هوا را دارد؟ اسماعیل کهرم در این باره میگوید:
حالا به حورالعظیم خوش شده. حالا به حورالعظیم نصفش تو ایران، نصفش تو عراق. و بعد صدام حسین در زمان جنگ اومد و با بولدوزر یه راهی پیدا کرد و آبها رو خارج کرد و 4000 نفر مارش پیپل رو بیخانمان کرد. اینا رو تارومار کرد و اونجا خوش شد. وقتی خوش شد یعنی این که اون مواد عالی ته این حورالعظیم با یه باد حدود 1 متر 2 متر در ثانیه حرکت میکنه، میاد و اهواز رو به اون صورت در میاره. اهواز وقتی غبار میاد 4 متری 5 متری خودتون نمیبینی. به نظر من اونه، و الا از نظر وجود کارخونه ها تهران 33% 1/3 صنایع آلوده کننده ایران در اطراف تهران تا شعاع 120 کیلومتری. یا عراق اگه جزو اینها بود آلوده ترین هست.
برخلاف تصور، شهرهایی که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بدترین هوا را دارند، نه پایتخت‌های بزرگ دنیا، بلکه شهرهای مرکزی دیگری هستند که یا صنایع سنگین را درون خود دارند یا با هجوم ریزگردها و گرد و غبار روبرو هستند. یک شهر از مغولستان، 2 شهر از هندوستان و 2 شهر از پاکستان و 1 شهر در آفریقا لیست 10 شهر آلوده را کامل می‌کنند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران همچنین 8th هوای آلوده جهان را داراست. در گزارش سازمان بهداشت جهانی، 18 شهر ایران از نظر وضعیت هوا بررسی شدند. بعد از 4 شهر اهواز، یاسوج، کرمانشاه و سنندج، ارومیه آلوده ترین شهر ایران است. قم بعد از این شهر قرار دارد و خرم‌آباد هم جزو شهرهای آلوده است. تهران و عراق در رتبه های 15 و 14 هستند، اما شیراز از پاکترین هوا در ایران برخوردار است.
بعد از این گزارش در مورد شهرهای آلوده، سری بزنیم به آخرین وضعیت دارو در ایران. معاون قضا و داروی وزارت بهداشت گفته که 34 داروی گران قیمت دیگه به فهرست داروهای حمایتی دولت اضافه شده. این داروها در واقع داروی مورد نیاز بیمارانی که صعب العلاج خونده شدند هستند. رسول دیناروند به خبرگزاری فارس گفته که در حال حاضر مشکلی برای اختصاص ارز دارو وجود نداره و قیمت این 35 قلم دارو با قیمت و حمایت دولت 50% ارزان‌تر شده. گزارش شیرین فامیلو را در همین زمینه بشنویم.
از روز یکشنبه 28 مهر ماه 34 قلم داروی گران قیمت مورد نیاز بیماران صعب العلاج از جمله مبتلا به سرطان، بیماران متابولیک و پیوندی به فهرست داروهای حمایتی دولت پیوستند. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است داروهای مورد حمایت دولت به 170 قلم رسیدند که قیمت آنها کاهش یافته و به قیمت سال 91 بازگشته است. او پیش از این در اواخر شهریور ماه از امضای تفاهم‌نامه میان 2 وزارتخانه بهداشت و تعاون خبر داده بود که به گفته او بر اساس این تفاهم قیمت 500 دارو که اکثر آنها داروهای بیماران خاص و صعب العلاج هستند به قیمت سال گذشته باز می‌گردد. از پاییز سال گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز در ایران، قیمت کالاها و از جمله دارو در ایران به شدت افزایش یافت. دولت محمود احمدی نژاد مسئولیت کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌انداخت، اما منتقدان او سوء مدیریت را یکی از عوامل جدی بحران دارو می‌دانند. به گفته ی رسول دیناروند، معاون قضا و داروی وزارت بهداشت، بر اساس قیمتگذاری جدید داروها در اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت داروهای وارداتی به طور متوسط 2 برابر شد و قیمت داروهای تولید داخل به طور متوسط 50% افزایش یافت. برای جبران این افزایش قیمت دارو، به گفته ی آقای دیناروند، 1800 میلیارد تومان بودجه خاص تصویب شده است که تاکنون 170 داروی گران قیمت با استفاده از این اعتبار به قیمت سال گذشته برگشتند. بدین ترتیب آنگونه که مدیر نظارت بر دارو و مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز حسین برزگر در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است، پس از این داروخانه‌ها دارو را با قیمت قبل خریداری می‌کنند، اما ما به تفاوت را سازمان بیمه‌گر می‌پردازد و در نتیجه قیمت برای مصرف کننده به همان قیمت سال قبل محاسبه می شود. در 30 شهریور ماه گذشته تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که طبق تفاهم نامه‌ای که میان وزارت بهداشت و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته، هزینه های بیماران خاص از اول مهر ماه به طور 100% پرداخت می شود. پیش از این سازمان تأمین اجتماعی تنها 60% از هزینه ها را پرداخت می کرد. آنگونه که رسول دیناروند رئیس سازمان قضا و دارو می گوید احتمالاً در یک ماه آینده تعداد دیگری از داروهای گران قیمت مورد نیاز بیماران خاص به فهرست حمایت دولت و بیمه ها اضافه می شود. به گفته او مشکلات دارویی که طی 2 سال گذشته به وجود آمده است در کوتاه مدت قابل حل نیست و ممکن است حداقل 6 ماه طول بکشد.
34 داروی گران قیمت دیگه به فهرست داروهای حمایتی دولت اضافه شد. این موضوع گزارش همکارم بود شیرین فامیلی. به رادیو فردا گوش میکنید. راست ساعت 19:30 تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ما هست و همچنان ما شما رو همراهی میکنیم تا حدود 15 دقیقه آینده. امیدوار هستیم که شما هم شرایطی داشته باشید و با رادیو فردا بمونید. در ادامه در کنار خبرهای تازه مجله ادبی هفتگی ما رو هم خواهید شنید. برنامه نمای دور نمای نزدیک. فهیم خضرحیدری در استودیو با من هست و آماده خوندن خبرها. سلام بر تو فهیم.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله شامگاهی. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند گفت چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته است. مکزیک نیز در اقدامی مشابه خواستار توضیح آمریکا شده است. پیشتر نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کردند. و سازمان جهانی بهداشت میگوید تحقیقاتی را درباره 2 مورد مشکوک ابتلا به بیماری فلج اطفال در سوریه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان این سازمان در حال بررسی گزارش‌هایی هستند که پیشتر درباره مشاهده 2 مورد ابتلا به فلج اطفال در استان دیروزور سوریه منتشر شده بود. این گزارش‌ها را نخستین بار آزمایشگاه ملی سوریه منتشر کرده بود. آخرین مورد از ابتلا به این بیماری در سوریه 14 سال پیش گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت سوریه را به دلیل ادامه منازعه در آن در ردیف کشورهای پرخطر در زمینه فراگیری بیماری‌های قابل پیشگیری چون فلج اطفال قرار داده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم ها گفت باید در این باره شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم تحرکی نیز در زمینه تحریم ها نخواهیم داشت. به تازگی و پس از تحولاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، گزارش هایی در رسانه های آمریکایی و ایرانی درباره احتمال کاسته شدن از تحریم های اقتصادی علیه ایران منتشر شده، ولی واشنگتن تا کنون این گزارش ها را تایید نکرده است. و خبر دیگر این که در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید موجودی این صندوق 40 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با اعلام موجودی 32 میلیارد دلاری گفته است ارقام دیگر اعلام شده در این باره صحیح نیست. این در حالی است که محمد نهاوندیان روز دوشنبه درباره موجودی صندوق توسعه ملی از رقم 40 میلیارد دلاری این صندوق خبر داده است. پیشتر محمد رضا فرزین رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد میزان موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 600 میلیون دلار عنوان کرده بود. صندوق توسعه ملی بنابر ماده 84 برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایران به آن واگذار می شود. آزاده.
متشکرم فهیمه خضر حیدری. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا، اما این برنامه هنوز ادامه داره. میتونید برنامه ثابت دوشنبه شب‌های رادیو فردا رو این لحظه بشنوید. این هفته در نمای دور نمای نزدیک درباره کتاب‌های درسی میشنوید. همراه مرتاد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب. با من مرتاد قاسم‌فر همراه هستید. ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب میشنوید و بعد بخش گفتگوی ویژه این برنامه. اما ابتدا چند خبر. احمد کمالی نژاد به جای محمد الله‌یاری معاون اداره کتاب به عنوان سرپرست موقت اداره کتاب وزارت ارشاد منصوب شد. اداره‌ای که به دلیل صدور مجوز کتاب و سانسورها و سختگیری‌هاش در حوزه نشر همواره مشکل‌ساز و جنجال‌آفرین بوده و موضوع اختلافات بسیار بین نویسندگان و ناشران و وزارت ارشاد. سرپرست این اداره در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه با آمدنش تغییری در این اداره رخ نمیده، گفته تغییرات جدید منوط به آمدن مدیر جدید خواهد بود. داستان حسنک وزیر از تاریخ بیهقی به زودی با صدای محمود دولت‌آبادی نویسنده رمان کلیدر منتشر میشه. این نسخه صوتی که به همراه متن مکتوب اون و با مقدمه ای از همین نویسنده معاصر مجوز نشر گرفته، قرار آبان ماه و در سالروز تولد بیهقی، مورخ و نویسنده معروف درباره غزنوی، از سوی انتشارات فیروزی سبزوار به بازار بیاد. آخرین رمان تونی موریسون، نویسنده برنده نوبل ادبی که سال 2012 در آمریکا منتشر شده، به ترجمه یگانه وسالی در 144 صفحه از سوی نشر مورواریت منتشر شد. این رمان داستان سربازی که از جنگ به خانه باز می‌گردد. محتوای کتاب‌های درسی در ایران همواره بخشی از شدیدترین نقدهای کارشناسان آموزشی مستقل رو برانگیخته. اما به نظر میرسه تغییرات این کتاب‌ها در سال‌های اخیر بیش از همیشه به تبلیغ نگاهی ضد خارجی و غربی متمایل بوده. برای بررسی این نوع نگاه و اهداف و اثرات اون از سعید پیوندی، استاد دانشگاه لورن فرانسه و جامعه شناس آموزش و پرورش که سال‌هاست درباره نظام آموزشی ایران پژوهش می‌کنه و مقالات و کتاب‌هایی در همین باره منتشر کرده، دعوت کردم با ما در این باره همراه بشه. خیلی خوش آمدین آقای پیوندی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. همینطور که در مقدمه هم گفتم، موضوع گفتگوی ما کتاب‌های درسی هست و مطالبی که در اون آمده، به ویژه تصویری که از جهان خارج از ایران و جهان غرب ارائه میده.
من فکر می‌کنم که کتاب‌های درسی در ایران با توجه به اینی که دولت انحصار تهیه و چاپشون رو به عهده داره و در حقیقت یه نوعی نماینده گفتمان دولتی هم هستن، به جای اینکه به وظیفه اصلیش یعنی انتقال یک مجموعه از میراث فرهنگی، دانش امروزی بشر را به نسل جدید و آماده کردنش برای آینده را به عهده داشته باشه، بیشتر در خدمت در حقیقت گفتمان و دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی روزمره دولتگاهی هست. و به خصوص ما این رو میتونیم در کتاب‌هایی که خیلی ایدئولوژیک هستن، مثل تاریخ، کتاب فارسی یا کتاب دینی ببینیم یا کتاب اجتماعی. این کتابایی هستن که واقعا گاهی حتی از کارکرد معمولی خودشون فاصله گرفتن و تبدیل شدن به کتاب‌های تبلیغاتی که نقش آموزشی به اون ترتیبی که ما در یه نظام آموزشی عادی می‌بینیم ندارن. در مورد غرب هم در حقیقت مسئله اینه که اون ستیز و تنشی که بین حکومت ایران، نظام سیاسی ایران و غرب وجود داره را میتونیم بگیم که در کتاب‌های درسی تا حدود زیادی میشه اشکال مختلفی شدید و هدفش بیشتر اینه که جوانان ایدئولوژیکی رو تربیت بکنه که با تنفر و کینه نسبت به غرب نگاه بکنن و بین ایران و دنیای اسلام و بقیه دنیا در واقع یک نوع جنگ و یک نوع جدال تمدنی ببینن.
آقای پیوندی، میدونم که روی آموزش و پرورش ایران شما سالها متمرکز بودید و کار پژوهشی هم کردید. واقعا برخورد کردن با آنچه که در جهان غرب میگذره در بعضی از کتاب‌های درسی، به خصوص کتاب‌های دینی یا شاید کتاب‌هایی که در حوزه علوم انسانی تعریف میشه، آیا تأثیری هماهنگ و هدفی که مؤلفان کتاب درسی در نظر داشتن هم ایجاد کرده؟ یعنی تونسته چون این فضایی رو در ذهن نسل دانش آموزی ایران در این سه دهه ایجاد بکنه؟
به نظر من اگر ما به اتفاقاتی که در جامعه ایران میفته و در حقیقت بحث‌هایی که در جامعه ایران وجود داره، میتونیم بگیم که نه، این تأثیر گذاشته نشده. برای اینکه اگر قرار بود که این دیدگاه و این نوع برخورد رو جوانای ایران میپذیرفتند و تبدیل میشدن به در واقع شهروندانی ضد غرب و متمایل به ارزش‌ها و نظام ارزشی که مورد حمایت کتاب‌های درسی است، در عمل نمی‌بایست در خیابون‌ها شاهد این برخورد با جوان‌ها باشیم. این همه مسئله و در واقع مشکل بین حکومت و جوان‌ها و نسل جدید وجود داشته باشه. اگر این شکاف فرهنگی عمیق بین نسل جوان و حکومت و فرهنگ حکومتی وجود داره، از جمله به خاطر اینه که این کتاب‌ها نتونستن اون تأثیری که حکومت فکر میکنه از طریق این کتاب‌های درسی بر روی جوان‌ها بذاره گذاشته باشه.
چرا اینها موفق نشدن؟ آیا برمیگرده به خصلت‌های فرهنگی که در ایران وجود داره و مقاومت میکنه در برابر این جور نوع تفکری، یا اینکه پیام دهنده در نگاه گیرنده پیام در کتاب‌های درسی دارای آن مشروعیت لازم نیست؟
به نظر من در حقیقت عدم موفقیت نظام آموزشی ایران در تربیت نسل جوان به اون شیوهی که مطلوب در واقع مسئولین بوده، این موضوعیه که در گفتار بسیاری از مسئولین ما وجود داره. شاید بشه گفتش که سه دلیل مهم وجود داره که به طور همزمان تأثیر گذاشتن. مسئله اول اینه که اساساً یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی خیلی جدی وجود داره بین نسل‌های جوان ما و نوع نگرش حکومت به دنیا و به زندگی و به جامعه، و این تفاوت عظیم فرهنگی باعث میشه که یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی و اینا شکاف فرهنگی خیلی جدی وجود داشته باشه. مسئله دوم اینه که روش هایی که این حکومت استفاده میکنه برای آموزش و برای برخورد با جوان ها، روش هایی هستن که هیچ رغبتی در جوان ها ایجاد نمیکنن، بلکه در اونها یه نوع مقاومت دائم ایجاد میکنن. برای اینکه این روش ها خشونت آمیزن، از بالان آمرانن و در واقع اونجوری که شاید در بقیه کشورهای دیگه دیده میشه، به شخصیت و به حرمت انسانی احترام کافی گذاشته نمیشه و کرامت انسانی درش رعایت نمیشه. بنابراین دانش آموز خودشو و جوان خودشو به طور دائم در حال در واقع تعرض میبینه از طرف حکومت. سومین مسئله اینه که پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات به وجود اومده در دنیا، در عمل دیگه امکان اینی که ما بتونیم در یک کشور دیواری چینی بکشیم اطراف کشور و کشور را در واقع محفوظ نگه داریم از آنچه که در دنیا میگذره، این هر سال احتمالش کمتر میشه و همین هم در واقع یکی از اشکال اصلی بحران در جامعه ما را تشکیل میده که با حکومت و نظام آموزشی در وجود آوردن این نقش خیلی مهمی بازی میکنه.
یعنی به عبارتی شما میخواین بگید که آثار این کتاب‌های درسی معالن ممکنه که به یک وضعیت بحران فرهنگی هم در جامعه ایرانی دامن زده باشه و کمک کرده باشه؟
در حقیقت من فکر می‌کنم ما در جامعه ایران با یه نوع از همپاشیدگی فرهنگی کامل مواجه هستیم و نظام آموزشی ما که می‌بایست مهمترین محمل به وجود آمدن این فرهنگ و توسعه این فرهنگ باشه، متأسفانه در عمل بیشتر ضد فرهنگی است تا در خدمت یک فرهنگ بالنده و شایسته یک جامعه قرن 21.
من حالا می‌خوام به عنوان سال پایانی یک نگاهی بکنید به کشورهای پیشرفته. میدونیم که تضادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران با غرب هست و تأثیرش رو در مطالب کتابای درسی میشه دید. شاید در غرب هم گروهایی باشند که نگاهشون به جوامع خاورمیانه‌ای و یا مثلا جوامع مسلمان نگاهی باشه حاصل کلیشه ها. آیا باستابی از این نوع تفکرات رو میشه در کتابهای درسی در جامعه غربی دید؟ شما برخورد کردید؟
نه، من چون کارم در حقیقت جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی آموزش هست، با کتابای درسی غربی و برنامه‌های درسی غربی هم سر و کار دارم، چه در اروپا چه در بقیه جای دنیا، و میتونم با اطمینان بگم که کتاب‌های درسی در کشورهای غربی و شاید بشه گفت در بسیاری از کشورهای دنیا فاصله خیلی جدی میگیره از تفکر ملی گرایانه، خودمحورانه و تفکر محلی و بیشتر باز میشن به طرف دنیا برای گفتمان جدیدی که درش پیام آموزشی و پیام فرهنگی، پیام دوستی، پیام صلح، پیام برابری انسانها، پیام در واقع رابطه بیشتر و پیام دنیای بهتر تنش هست، تا اینکه پیام جدایی، پیام در واقع جنگ و پیام ستیز و کینه و برخورد و پرخاشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.